اینجا تهران است. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
انقلاب پنجم.
سلام خانم ها آقایان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، بهترین احوال رو تجربه کنید. به اتفاق همه همکاران توانمندم تمام قد اینجا در خدمت شما هستیم تا به مجموعه ای از سوالات کلیدی در حوزه هوش مصنوعی بپردازیم. افتخار میزبانی دارم از مهمان عزیزی آقای دکتر محسن اکبری و گفتگوی ما در خصوص هوش مصنوعی، در واقع فضای کوانتوم، حسگرهای کوانتوم، رابطه اینها با هم خواهد بود و به نظر من موضوع جذابی است. محسن جان خیلی خوش اومدی به برنامه ما. سپاسگزارم از وقتی که در اختیارمون قرار دادی. یک معرفی اگه بفرمایید بحث رو شروع کنیم.
عرض سلام، محسن اکبری هستم، عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی و به عنوان یک پژوهشگر در مرکز تحقیقات فناوری کوانتومی مشغول پژوهش در زمینه کوانتوم و کاربردهای اون هستم.
چقدر عالی. مثلا اولین مهمان ما هستیم. ما فکر میکنم در مورد کوانتوم صحبت کردیم، عمدتا بحثمون هم پردازش کوانتوم و تأثیراتی که میتونه روی هوش مصنوعی داشته باشه. یک سزلی از متخصصین این حوزه ریاضیات، فیزیک و علوم کامپیوتر یا نرم افزار، علوم مرتبط با کامپیوتر رو داشتیم و شما اولین مهمانی ما هستید که از ضلع فیزیک و در واقع از اصل ماجرا تشریف آوردید اینجا. یک سوال در واقع در ابتدای هر بحث که افتخار میزبانی از مهمانان نصیب من میشه دارم، اونم یک تعریف شخصی از هوش مصنوعی. آقای محسن اکبری چه تعریف شخصی شده از هوش مصنوعی نزد خودش داره؟
منم نگاه متخصص هوش مصنوعی نیستم، اما از نگاه یک فیزیکی میخوام به این سوال پاسخ بدم.
خیلی جالب میشه.
ما در کاربردهای فیزیک کوانتوم یک موضوعی داریم به نام اتم مصنوعی. شما میدونید ما یه سری عناصری داریم، اتم هایی در طبیعت که وجود دارن، مثل اتم هیدروژن، اتم روبیدیوم، اتم و و که اینها اتم های طبیعی هستند و وجود دارن و با استفاده از اینها ما میتونیم خیلی کارها بکنیم که فکر کنم فرصت بشه در مورد برخی از اینها صحبت بکنیم.
عالی.
اما یه سری از اتم های دیگه هم داریم که ما اسمش رو گذاشتیم اتم مصنوعی. اینها ساخته ما، یعنی انسان ها این اتم ها رو میسازن.
جالبه، یعنی ما تو اون اندازه میتونیم مصنوعات،
نه اندازش متفاوت. اندازش شاید هر اتم مصنوعی که در مدارات ابررسانه‌ای معمولا از اینها استفاده میشه میلیون ها تا میلیارد ها اتم رو در بر میگیره، ابعاد در حد سانتی متر خواهد داشت و داره الان. اما اینها در اتم بودنشون مشترکن با اتم طبیعی. یعنی چه اتم بودن؟ اتم یک سری خاصیت‌ها و ویژگی‌هایی داره، مثل اینکه ترازهای گسسته انرژی داره، یعنی اتم الکترون‌ها در داخل اتم در یک سری جاهای بله. مشخصی قرار دارن. توی مدارات ابررسانه‌ای که ما بهش میگیم اتم مصنوعی، این ویژگی در اونها هم برقراره. از این رو می‌شود در برخی ویژگی ها شبیه اتم باش برخورد کرد. حالا هوش طبیعی و هوش مصنوعی دو تا چیزی هستن که، یعنی من فکر میکنم اسم هوش مصنوعی از مقابلش، یعنی از هوش طبیعی نشأت گرفته شده. اگر و قاعدتا در یه سری از ویژگی ها هوش طبیعی مشترک،
بله.
انسان ها با داشتن به عنوان یک مثال، با داشتن یک سری، یعنی یک خود یه مسئله رو اگر یک انسانی حل بکنه، اگر یک سری داده اولیه داشته باشه برای مسئلهش و بدونه که چی مسئله ازش میخواد، میتونه بر مبنای دانشی که داره شروع کنه، از بین دانشاش ارتباط بین داده اولیه داده مسئله و خواسته مسئله برقرار کنه و هدف، یعنی این بهش میگن منطق. من میتونم با استفاده از منطقی مبنای دانش رو گذاشتم، از اولیه شروع بکنم و به نتیجه که مطلوب هست برسه. این چیزی است که بچه مشترک من فکر میکنم در هوش مصنوعی است. ما میتونیم به هوش مصنوعی داده های اولیه رو بدیم و خواسته مسئله رو بهش بگیم و دانش مرتبط با این مبحث و اون سوال و مسئله رو باش مطرح کنیم و اون بر مبنای چیزهایی که یاد دادیم بهش شروع میکنه حالتهای مختلف رو از داده اولیه گرفته میگیره و مبنای دانشی که بهش داده شد تا برسونه. به عنوان یه مثال میشود گفت که هم خب یه تفاوت ها داره و فکر میکنم انسان ها و هوش طبیعی برای حل مسئله معمولا در برخی از مسائل یه سری جرقه هایی برای انسان ها رخ میده که در هوش مصنوعی فکر کنم این مثلا به عنوان یک مثال وجود
نداشته باشه و این میتونه بچه تمایزشون باشه. من میتونم یه اعترافی بکنم بهت، راحت تر حرف بزنیم با هم. ببین ما در مورد فیزیک کوانتوم، مبانیش، پردازش کوانتوم صحبت کردیم، ولی من اون دو مهمان عزیزی که در مقابلشون قرار گرفتم سر تکون دادم و ادای افرادی رو در آوردم که وانمود میکنم فهمیدن موضوع رو. حالا میخوام یه ذره کنارت راحت تر باشم، میشه یه بار به ما بگی فیزیک کوانتوم معنیش چیه؟ اصلا ما راجع به کوانتوم داریم صحبت میکنیم، راجع به چی داریم حرف میزنیم؟
فیزیک کوانتوم، من ابتدای کار با خود فیزیک شروع میکنم. ما در فیزیکی که احتمالاً خیلی از مخاطبینتون باش آشنا هستن، یه دسته‌بندی در فیزیک میکنیم و در مسائل مرتبط با فیزیک میگیم. فیزیک یا بحث مکانیکه، یا بحث الکترومغناطیسه، و یا بحث ترمودینامیکه، که فکر میکنم با این سه دسته‌بندی که عنوان شد میشه تمام مباحث فیزیک، یعنی هر چی که به ماده مرتبط هست رو توصیف کرد. هر کدوم از اینها یه سری مسائل خاصی رو باش کار دارن. یعنی تو مکانیک ما فرض کنید در مورد حرکت یک جسم می‌خوایم صحبت بکنیم، میگیم اگر یک جسمی در ابتدای کار در لحظه تی صفر در یک زمانی در مکان فلان قرار داشته باشه، اگر این سرعت رو داشته باشه، اگر این شتاب رو داشته باشه، طبق فیزیک کلاسیک نیوتونی میتونیم بگیم بر مبنای معادلاتی که داریم و قوانینی که وجود داره، میتونیم بگیم در لحظه تی در یک لحظه دیگر در زمان دیگر کجا قرار داره.
درسته،
یعنی میتونیم در مورد سیستم پیش بینی بکنیم و بگیم که این سیستم چه جوری رفتار این در مکانیک، در الکترومغناطیس میشه همین بحث رو کرد و در ترمودینامیک. فیزیک کوانتوم یک نظریه است، نظریه است که پیشرفته‌تر نسبت به این سه تا بخش فیزیک کلاسیک که ما الان اسمش رو
میذاریم
و الان ما بهش میگیم فیزیک کلاسیک. یعنی وقتی من گفتم فیزیک کلاسیک، منظورم هر آنچه که قبل از نظریه جدید کوانتوم. نظریه کوانتوم صحبتش و روی بحثش برمیگرده به جاهای خیلی خاص، یعنی وقتی ما صحبت از اتم میکنیم، وقتی صحبت میکنیم از فوتون و میگیم که اگر یک اتمی اینجا قرار داره، برای که این بگیم این حرکت اتم چگونه خواهد بود، حرکت الکترون داخل اتم چگونه خواهد بود، اون وقت برای توصیفش دیگه نمیتونیم از قوانین مکانیک نیوتونی صحبت بکنیم و بگیم چون نیوتن گفته فلان، پس این الکترون از اینجا میخواد حرکت کنه بره اونجا چجور رفتار خواهد کرد. و در مورد سیستم الکترونی من دیگه نمیتونم پیش بینی داشته باشم با اون قوانین و جواب نمیده و جواب غلط داره میده. ولی نظریه کوانتوم اومده گفته که من دیگه میتونم اینها رو توصیف کنم و هر چه که در مورد ذرات ریز وجود داره رو میشود با استفاده از اینا.
چقدر ریزه؟
هر چی که شما فکر بکنید، تا اونجایی که الان انسان ها متوجه شدن، یعنی اتم، هسته، داخل هسته تا تو پروتون، تو نوترون، یه سری ذرات دیگه هم وجود دارن که اونها همه اینها قوانین حاکم برشون فیزیکی
محسن
نظریه این این نکته هم بگم که نظریه کوانتوم نظریه جامع است، یعنی نظریه قدیمی کلاسیکی که دستبندی کردیم زیر مجموعه نظریه کوانتوم.
این نکته برای من جذاب بود و من اینو نمیدونستم، فکر میکردم که کوانتوم فقط داره تو اون ابعاد توصیف میکنه، ولی الان شما داری میگی که نه، کل رو هم میتونه توصیف بکنه.
بله.
ولی احتمالا ما تو کل به اون دقت خیلی
نیازی نداریم. اصلا مهم نیست. یعنی الان شما بحث مکانیک در خودرو یا ساختمان سازی استاتیک، همون قوانین فیزیک کلاسیک کفایت میکنه، جواب بسیار بسیار دقیقی به ما خواهد داد و ضرورتی اصلا نداره که خودمون رو به زحمت حل برسونیم.
بسیار عالی. سپاسگزارم از توضیحت. محسن جان برگردیم یه بار دیگه، من باز یه چیزایی رو ببینم، تلاش کنم میفهمم. من رابطم نمیدونم چرا با این چیز یه رابطه توأم با ترسم هست، با چیزی حیرت و ترس اینطوری بگم. ببین اونطور که
البته این طبیعیه،
جدی میگی،
دنیای کوانتوم دنیای هنوز برای انسان‌ها خوب روشن نشد.
آها، یعنی
ولی ما داریم ازش استفاده.
خب خب خدا رو شکر. یعنی احساس غیر طبیعی و عجیبی نیست. خدا رو شکر. ببین توی اون سه حوزه‌ای که نام بردی، مکانیک، ترمودینامیک و الکترومغناطیس، ما یک مجموعه از اصول و قواعد حاکم داریم برشون. اینجا هم همین اتفاق میفته یا باز بر اساس اون آشفتگی ها و اینا یه چیزهای دیگه ای توش داره مطرح میشه؟
خب بله، اینجا اصول وجود داره که بهش میگن اصول موضوعی مکانیک کوانتومی و یه سری چارچوب‌هایی قرار داده شده. اصول هم که میگیم یعنی این که بر مبنای تجربه و بر مبنای جواب دادن یک سری اصول نوشته شده و این اصول رو اومدن پیاده سازی کردن. از پیاده سازیشون دیدن که هر چه که برای هر مسئله اینا دارن از این اصول تبعیت میکنه و پیروی میکنن،
صدق میکنه این دست.
و برای همین الان اصول برقراره و داره جواب میده، برای همین همه انسان ها و همه دانشمندان دارن از بهره برداری میکنن. یه عده خیلی کمی دنبال توسعه و پیشرفت این قضیه هم هستن، ولی اکثریت دنبال کار بردش. برای اینکه اصول رو بگم بد نیست که یه اشاره‌ای به اینکه این از کجا اومده این نظریه کوانتوم، و اشاره بکنم به بحث موضوع برنامه شما که هوش مصنوعی است. یه سری جاهاست که گفتم جرقه زده میشه. ابتدای نظریه فیزیک کوانتوم از یک جرقه بدون داده اولیه توسط آقای پلانک در 1900 زده شد.
ماکس پلانک،
ماکس پلانک آلمانی. ایشون یک نوآوری رو و یک حرف جدیدی رو مطرح میکنه در مورد کوانتیده بودن، یعنی گسسته بودن انرژی، و با استفاده از این نوآوری و حرف جدید موفق میشه که یک آزمایشی که به نام تابش جسم سیاه بود رو توصیف بکنه. بعد از ایشون دانشمندان زیادی از اینشتین، بور، دوبروی و کامپتون و افراد دیگری کمک کردن مسائل دیگری که در اون زمان در فیزیک وجود داشت و پاسخی یا بهتر بگم توجیهی توسط اون نظریات قدیمی برای اون مسائل و برای اون آزمایش‌ها وجود نداشت. اینشتین که یکی از دانشمندان معروف فیزیکه، به خاطر نسبیت هم معروف شده، ولی به خاطر نسبیت بهش جایزه نوبل داده نمیشه. به خاطر توصیف یکی از آزمایشات فیزیک قدیم به نام اثر فوتوالکتریک، ایشون در 1905 با استفاده از الهامی که از کار پلانک میگیره میاد این آزمایش رو توصیف میکنه و ما بهش میگن توصیف کوانتومی.
من همشه فکر کردم یکی از مخالفین این نظریه بوده اینشتین.
بله، خودشون در ابتدای کار که شروع کردند خب با این اصول مشکلی نداشتن، با این اولیاتی که تو این زمینه مطرح شد، با اون اصول و برخی از بندهای اون اصول یعنی باشون مشکل داشت. یعنی نمیپذیرفت و تو به قول عامیانه تو کتش نمیرفت که چرا این چرا، و با پذیرفته اون چیزایی که برای خودش پذیرفته بود سازگاری نداشت. این سیر تحول با این ایده های جدیدی که توسط پلانک و دوبروی اینشتین این افراد شاخص تو این زمینه انجام شد، اینها یک سری از این آزمایشات رو و یک سری از این اشکالات رو پاسخ داده و دار رسید به 1925. 25 سال طول کشید این بازه زمانی و اینها دیگه افتادن به این حالت و به این وضعیت که بتونن یک نظریه ریاضی رو بر این آزمایشات و توصیفاتی که مطرح کردن سوار کنن و پیاده کنن.
این بر اساس مشاهده حالا ریاضیات
حالا ریاضیات رو وارد کردن که بتونن این رو حالت کلی ترش بیارن و برای هر مسئله این رو بتونن به کار ببرن. شرودینگر، هایزنبرگ و دیراک افرادی هستن که میشه نام برد ازشون. در کنار بورن، اون هم یک از دانشمندان تاثیرگذار، اینها نظریات ریاضیاتی رو هر کدوم به سبک خاص خودشون مطرح میکنن و همه اینها هم جواب میگیرن، هر کدوم برای سری از مسائل جواب گوست. خب این نظریه ریاضیاتی که چیده شد تا 1978 داد. یه بازه علوش 50-60 سال این نظریه حاکم بود و برای توصیف اتم، اتفاقاتی که در اتم ها میفته، فوتون ها، اندرکنش و واکنش بین فوتون و اتم در هسته، اتفاقاتی که در هسته میفته، همه اینها با استفاده از همین نظریه ریاضیاتی کوانتوم پاسخ داده شد. ماحصل اینها چی بود؟ همین بحث انرژی هسته‌ای، بحث لیزری که داریم ازش استفاده میکنیم، بحث ترانزیستورها که الان تو موبایل ها، کامپیوتر ها اینها داره استفاده میشه، اینها همشون نشأت گرفته از نظریه فیزیک کوانتوم. از این رو بهشون گفته میشود محصولات و دستاوردها و کاربردهای انقلاب اول کوانتوم. انقلاب اول بهش گفتم به خاطر اینکه بعدش یک انقلاب دومی پیدا شد که از 1980 به بعد اینها یک سری پدیده هایی وجود داشت که هیچ وقت تقریبا درک نشد، هنوز هم نشدن و با عقل متعارف زندگی انسان ها متفاوت. پدیده هایی مثل برهمنهی کوانتومی و در همتنی دیگه کانت. این دو تا پدیده
جزء اصول موضوعه چیزا
برهمنهی جزوشونه. یکی از اصول موضوعه رو ما بر مبنای برهمنهی میتونیم صحبت بکنیم و یا اصل عدم قطعیت هایزنبرگ به یک نوعی ارتباط داره با اصل برهمنهی کانت. ولی در همتنی دیگه یکی از اون جاهایی که شما فرمودید اینشتین سرش دعوا داشت، سر این قضیه مشکل داشت، من گفت اینو من نمیتونم بپذیرم، چون بحث سر اینه که دو تا موجود با هم میخوان ارتباط برقرار بکنن و ما در زندگی روزمره برای ارتباط بین دو تا موجود حرف میزنیم و میگیم که دو تا موجود اگه بخوام با هم ارتباط گیری بکنن دو تا راه بیشتر وجود نداره، یا اینکه من و شما از اینجا یه چیزی رو با هم ست میکنیم و بعد از همدیگه فاصله میگیریم، شما میرید یک شهری و من میرم یه شهر دیگه، یه سری سوالات رو فی ما بین ست کرد،
توافق کردیم ما هم که
اونجا. اگر از شما این سوال پرسید شد این جواب بده، من این سوال پرسید شد این جواب میدم. فرض کنید که هر چی شما بگید من مخالفشو بگم و یه نفر این وسط میاد شروع میکنه از شما به من سوال پرسیدن، میپرسه از منم میپرسه، هی هم جواب ها رو چک میکنه، میگه اینو چرا تمام جواباشون برخلاف هم دیگه است. این یک نوع ارتباطه، یعنی اون شخص متوجه یک نوع ارتباط صد درصد متفاوت بودن بین من و شما رو پی میبره. این ارتباط متوجه میشه. این یک نوع. نوع دوم ارتباط بین موجودات اینه که ما با استفاده از یک کانال ارتباطی مثل نامه، اینترنت، موبایل، هر چیز دیگری با همدیگه ارتباط میگیریم. از من سوال میپرسن، از شما میپرسن، ما یواش به همدیگه پیام میدیم. این سوال پرسی شد، چی جواب بدم؟ شما چی میگی؟ بعد از این ارتباط ما یه سری جوابا میدیم، یا دقیقا موافق همدیگه یا دقیقا مخالف همدیگه. اما کوانتوم و در همترین دیگه کوانتومی صحبتش سر نوع جدیدی از ارتباط بین موجودات. حرفش اینه، میگه من یک نوع دیگری از ارتباط رو به شما دارم معرفی میکنم، ارتباط جدید کوانتوم. اسمش رو میذارن در همترین دیگه کوانتوم. این مفهوم فیزیکی در همترین دیگه کوانتوم است. به زبان ریاضیات چیز دیگری است. یعنی اگه ما این دو تا سیستم رو انگار میشوند یک سیستم،
ولی در دو
انگار
جای
مثل
مختلف.
بله، مثل دو تا یک روح در دو بدنی که مصطلح به ایرانی هاست. انتنگلمنت بین دو تا موجود همچین چیزیست، یک روح در دو تا بدن و اینها یک سیستم حساب خواهند شد. اما سوپرپوزیشن اینا بد نیست که توصیف فیزیکی در همتنی دیگی رو مطرح کردین. در مورد سوپرپوزیشن هم یک توصیف
بهش میگیم ابرموقعیت، درسته؟
برهمنهی میگیم بهش.
برهمنه.
من ابرموقعیت نشنیدم، خیلی متداول نیست این قضیه. برهمنهی گفته میشه توی دنیای کوانتوم. این ارتباطی که الان مطرح شد توی انتنگلمنت در همتنیدگی اصلا قابل پذیرش بر انسان ها نیست. یعنی چی؟ غیر از این دوتا چیزی رو انسان ها متوجه نمیشن، میگن این نوع سوم یعنی چی. توی برهمنهی هم یه اتفاق همچین چیزی میفته. اون نکته فرمودید که نمیتونم خوب هنوز به فضای کوانتوم آگاهی خوبی پیدا بکنم و راحت باشم باهاش، به خاطر اینه که اینا موضوعات متفاوتن با اون چیزی که انسان‌ها در زندگی روزمره و تا اون چیزی که تا الان کسب کردن.
تجربیات ما تو اون مقیاس چیز تفاوت‌هایی داره.
برهمنه‌ای کوانتومی همچین شکلی است. ببینید مصطلح این گونه است، وقتی که یک سیستمی مثل فرض کنید یه سکه که یک شیر داره و یه خطی داره، شیر و خط بودن، شما وقتی که این سکه رو پرتاب میکنید، این که بعد از اینکه اومد پایین از شما سوال بپرسم که این سکه آیا شیر است یا خط، شما در پاسخ میگید که نمیدونم. ولی در فیزیک گفته میشه که نه، این نمیدونم شما نمیدونم از سر تنبلی بوده یا از سر بی‌دقتی بوده یا از سر تجمیع نکردن داده هایی که لازم داشتی بوده. شما وقتی ابتدای کار دارید این سکه رو پرتاب میکنید، در چه زاویه سکه قرار گرفته در ابتدا، با چه نیرویی دارید بهش وارد میکنید،
اون تعیین میکنه که
وضعیت فضایی که داره سکه حرکت میکنه چیست.
مثلا میشه سکه یه دقیقه رو دستت نگه داری. بخش پایانی گفتگوی من با جناب آقای دکتر محسن اکبری در خصوص هوش مصنوعی، حسگرهای کوانتومی، فناوری که میتونه در واقع مورد استفاده قرار بگیره. محسن جان باز دوباره رفتیم سراغ در واقع اون حیرتی که آره سکه راستی سکه الان رو دست
سکه شده دست قصدش. اگر این اطلاعات اولیه رو داشته باشیم میتونیم به صورت قطعی بگیم که وضعیت سیستم، وضعیت این سکه بعد از اینکه اومد رو دست من چیست. این بهش میگیم ناآگاهی که میتوانی بهش آگاهی پیدا کنیم. اما اگر یک سیستم رو ما بیایم آماده سازی بکنیم در ابعاد معمولا اتم، الکترون و فوتون میشود این کار رو انجام داد، اگر در اون ابعاد بیایم همچین سیستمی رو آماده بکنیم به رهیافتای خب خاص خودشه، اون وقت نوع آگاهی که میخوایم پیدا بکنیم دیگه از سر تنبلی است. امکان فهم این که وضعیت سیستم چیست طبیعت اجازه شو بمانه میده. یعنی اتم ها اجازه نمیدند که شما بفهمید که دقیقا تمام ویژگی هاش چیست. اجازه فهم کامل وجود نداره.
سپاسگزارم از وقتی که در اختیارمون قرار دادید. مردم عزیز ایران، شایسته بهترین ها هستید. بدرود.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه‌هاتون رو از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.